بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در هشتمین جلسه از مجالس مربوط به سیرت و خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میپردازیم به ششمین مسئله از مسائلی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به آن متصف گشت و جزء ویژگی های منحصر به فرد ایشان بود. ما در جلسات قبل 5 مسئله را مطرح کردیم و امروز می پردازیم به ششمین موضوع. اولین هجرتی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه انجام داد و موضع گیری ابن الدغنه، حالا بعضی میگن الدغنه، بعضی میگن الدغنه، به شکل‌های مختلف این کلمه را تلفظ میکنن، شخصی بود، شخصیتی داشت در جاهلیت برای خودش، چه موضع گیری در مقابل هجرت ابوبکر صدیق داشت. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که لم اعقل ابوی قط الا وهما يدينان الدين. میفرماید که از زمانی که من یادم هست، عقلم یاری میدهد، این بود که پدر و مادر من هر دو پیرو دین بودند، دیندار بودند. ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكره وعشيه. و هیچ روز نبود مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اول روز یا آخر روز بر ما عبور می کرد و به منزل ما می آمد. فلما ابتلی المسلمون، وقتی که مسلمانان دچار ابتلا و امتحان و شکنجه مشرکین مکه قرار گرفتند و آنها را در فشار قرار دادند، خرج ابوبکر مهاجرا نحو ارض الحبشه حتی برک الغماد لقیه ابن الدغنه و هو سید القاره. ابوبکر رضی الله عنه زیر فشارهای موجود در مکه بر علیه مسلمان ها از مکه خارج شد، مکه را رها کرد، به تنهایی هجرت کرد. این همان مسئله منحصر به فردی است که ما میگیم به تنهایی هجرت کرد، رفت، میخواست بره به سمت سرزمین حبشه تا اینکه به مکانی رسید به نام برک الغماد، نام جایی بود، خیلی هم از مکه فاصله نگرفته بود. شخصی به نام ابن الدغنه ایشان را دید. ابن الدغنه کسی بود که سید قبیله قاره بود. فقال اين تريد يا ابا بكر، گفت ابو بکر کجا داری میری؟ فقال ابو بکر اخرجني قومي. ابو بکر رضی الله عنه پاسخ داد که قوم من، یعنی قریش، مرا بیرون کردن از مکه، یعنی به صورت غیر مستقیم در اثر فشارهایی که آنها بر ما وارد کردن دیگه جا بر ما تنگ آمد. فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، میخوام برم زمین به این پهناوری بگردم، جا به جا بشم. اسیح، کلمه سیاحت هم از همین کلمه گرفته شده، برم و پروردگارم را عبادت بکنم. مگه لازمه که من حتما در مکه باقی بمانم؟ جایی که نگذارن ما حتی دو رکعت نماز بخوانیم، میرم یک جایی که کسی با ما کاری ندارد. قال ابن الدغنه فان مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج. این شخص گفت که ای ابو بکر، شخصیتی مانند تو نه از مکه بیرون میرود و نه او را بیرون میکنند. چه کسی جرأت کرده که تو را بیرون بکند؟ چه کسی جرأت کرده که به تو فشار وارد کند تا تو مجبور به خروج بشوی؟ تو شهر خودت باقی میمونی و پروردگارت را عبادت میکنی. اینکه تکسب المعدوم، تو کسی هستی که از اخلاق والا برخوردار هستی، کسی که انسانهایی که معدوم هستن، یعنی هیچی ندارن، از عدم گرفته شده کلمه معدوم، هیچی دستشون نیست، به اینها کمک میکنی، تصل الرحم رابطه خویشاوندی را وصل میکنی، و تحمل الکل و انسانهای ناتوان، کلمه کل یعنی ناتوان، اینها را یاری میدهی، و تقر الضیف و مهمان پذیر هستی، اگر شخص غریبی وارد مکه شود او را تحویل میگیری، گرم و خشکش میکنی، آب و غذاشو فراهم میکنی، منزلشو فراهم میکنی، و تعین علی نوائب الحق، و هر وقتم اتفاقی بیفتد که امروزه از آن به عنوان حوادث بحرانزا یاد میشود، زلزله باشد، قحطی باشد، آتش سوزی باشد، در این مسائل کمک میکنی، هستی پای کاری به اصطلاح. با وجود چنین اخلاقی، با وجود چنین رفتارهایی، چگونه چنین شخصیتی از مکه اخراج شود؟ من اجازه نمیدم. من به هر حال برای خودم کت خدایی هستم، رئیس هستم در بین قبیله قاره، اجازه نمیدم که این اتفاق بیفته. فانا لک جار، یعنی من از تو حمایت میکنم، من ضمانتت میکنم، ارجع و عبد ربک به بلدک، بر بگرد به مکه و پروردگارت را همان گونه که میخواهی عبادت کن. حالا این در حالی است که ابن الدقن خودش مشرکه. فرجع ابوبکرم با توجه به این ضمانتی که این شخص براش ایجاد کرد برگشت، به مکه برگشت. وارتحل ما ابن الدقن، و ابن الدقن هم باهاش برگشت به مکه، باش برگشت به مکه، باش وارد مکه شد. فطاف ابن الدقن عشیتا فی اشراف قریش، شامگاه همان روز وارد مکه شدن. ابن الدقن در بین بزرگان قریش میگشت. فقال لهم، و به آنها گفت که ان ابوبکر لا یخرج مثله ولا یخرج، شخصی مانند ابوبکر نه بیرون می رود از مکه و نه بیرون رانده می شود به هیچ عنوان. اتخرجون رجلا یکسب المعدوم و یصل الرحم و یحمل الکل و یقر الضیف و یعین علی نوائب الحق، آیا شما می خواهید مردی را از مکه بیرون بکنید که به انسانهایی که هیچی ندارن رسیدگی می کند، رابطه خویشاوندی را وصل می کند، به انسانهای ناتوان یاری میدهد، مهمان نواز است، در مصیبتها کمک میکنه، چنین انسانی را بیرون میکنید؟ فلم تکذب قریش به جوار ابن الدقنه، قریش با توجه به جایگاهی که ابن الدقنه در قبیله قاره داشت، ضمانت او را پذیرفتند، جوار او را پذیرفتند، گفتند باش، ما به احترام تو کاری با ابوبکر نداریم، اش بگو بیا وارد مکه بشه. و قالوا لابن الدقن مر ابوبکر فلیعبد ربه فی داره، ولی بهش بگو، به ابوبکر بگو که پروردگارش را فقط در منزل خودش عبادت بکنه، دیگه توی مسجد الحرام و تو کوچه و تو جای دیگه، توی اماکن عمومی خیر، مردم نگاش نکنن، یاد بگیرن. فلیصلی فیها ولیقرا ما شاء، هر چی میخواد تو خونش نماز بخونه و هر چی هم میخواد بگو بخونه از قرآن. ولا یؤذینا بذلک ولا یستعلن به، ولی ما را اذیت نکنه، بیاد صداشو ببره بالا، با صدا بلند قرآن بخونه، بچه های ما، زن های ما برن گوش بکنن ببینم این داره چی میخونه، این ایجاد اذیت برای ما میکنه. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، ما ترس این را داریم که ابوبکر زنان ما و فرزندان ما را دچار فتنه کنه، یعنی از دین ما بر بگرداند و تحت تاثیر خودش قرار بده. فقال ابن الدقن ذلك لأبي بكر، ابن الدقن آمد همین چیزا را به ابوبکر گفت. فلبث ابوبکر يعبد ربه في داره، ابوبکرم در ابتدا پذیرفت، مدتی در منزل خودش باقی ماند، تو خونش نماز میخوند، پروردگارش را عبادت میکرد. ولا یستعلن به صلاته ولا یقرأ فی غیر داره، صداش تو نماز بلند نمی کرد، در غیر منزلش قرآن تلاوت نمی کرد. ثم بدا لأبی بکر فابتنا مسجدن به فناء داره. سپس ابو بکر نظرش گرفت که در حیات خونش یک مسجدی درست بکنه، تو خونه خودشه یک مسجد یعنی یک مصلا درست بکنه. و کان یصلی فیه و یقرا القرآن، تو همون مسجد نماز میخوند و قرآن میخوند. فیتقذف علیه نساء المشرکین و ابنائهم، زنان مشرکین و فرزندان آنها می آمدن سرکول همدیگه بالا می رفتن. یتقذف و هم یعجبون منه و ینظرون الی، تعجب می کنن از ابو بکر داره چی می خونه، بهش نگاه می کنن چه کار می کنه. و کان ابو بکر رجلا بکا ان لا یملک عینیه اذا قرأ القرآن. ابو بکر رضی الله عنه انسان بود که از روی نازک دلی خیلی گریش می گرفت انگام قرآن خوندن، نمی تونست خودشو کنترل بکنه اشکش نیاد. فافزع ذلك اشراف قریش من المشرکین، اینجا بود که این مسئله وقتی که دیدن زنان و فرزندان دارن میرن طرف ابوبکر باعث ترس بزرگان قریش مشرکین شد. فارسلوا الى ابن الدغنه، کسی را فرستادن نزد ابن الدغنه، کسی که ضمانت ابوبکر کرده بود. فقدم علیهم، ابن الدغنه را احضار کردن، مثل امروز رسمه که اگر اتفاقی افتاد سفیر یک دولت رو احضار میکنن، احضارش کردن گفتن بیا. فقالوا انا كنا اجرنا ابا بکر بجوارك على ان يعبد ربه في داره. ما ای ابن الدغنه وساطت تو، شفاعت تو، ضمانت تو را پذیرفتیم، ولی به شرط اینکه ابوبکر تو خونه خودش پروردگارش رو عبادت بکنه. فقط جاوز ذلك فابتنا مسجدا بفناء داره، از این حد عبور کرده، اومده مسجد درست کرده تو حیات خونش، قرار بود تو اتاقاش بخونه. فعلن بالصلاة والقراءة فی، نمازش قراءتش رو علنی داره انجام میده. و انا قد خشینا ان یفتن نساءنا و ابناءنا، و ما ترس این را داریم که زنان و فرزندان ما را دچار فتنه کند. منظورشون اینه که ماها عاقل هستیم، میدونیم و گول ابوبکر رو نمیخوریم، ولی ضمانتی برای زنان و فرزندان ما وجود نداره که گول بخورن، فریب بخورن. فنها، پس او را از این کارش بازدار. فان احب ان یقتصر علی ان یعبد ربه فی داره فعل، اگه دوست داره که طبق قرارداد قبلی داخل منزلش بخواد نمازش بخونه به گونه ای که کسی اونو نبینه، بذار انجام بده. و این ابا، ولی اگر بخواد ابا ببرزه، الا ان یولن بذلک، بخواد علنی بکنه، فسله ان یرد الیک ذمتک، ازش بخواه تا اون ضمانتی که تو براش قرار دادی بهت بر بگردونه. ما نمیخوایم ضمانت تو را بشکنیم، تو در نظر ما عزیزی، ولی ضمانت تو پس بگیر دیگه، ما میدونیم ابوبکر شما این وسط رفتی کنار. فإنا قد كرهنا أن نخبرك ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان، ما نمیپسندیم که بخوایم ضمانت تو را بشکنیم، خارج بکنیم تو این مسئله، شخصیتت رو بشکنیم، و همچنین از طرف دیگر اصلا نمیپذیریم که ابو بکر به این کار خود ادامه دهد. قالت عائشه، ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها در ادامه روایتش میفرماید، فاتى ابن الدغنه الى ابي بكر، ابن الدغنه آمد نزد ابو بکر، فقال، گفت که قد علمت الذي عقدت لك عليه، میدونی که من چه عقد و پیمانی به خاطر تو با کفار قریش بستم، قرار نبود که علنی بکنی. فاما ان تقتصر على ذلك، یا پایبند میشی به اون عهد و پیمانی که بستیم، و اما ان ترجع الی ذمتی، و یا اینکه اون ضمانت و اون عهد و پیمانی که من برات بستم بهم بر بگردون، چون اونا نمیخوان مرا زش بکنن و با حمله کردن به تو شخصیت من در آن وسط شکسته بشه. فانی لا احب ان تسمع العرب انی اخفرت فی رجل عقدت له، من دوست ندارم که عرب، تمام عرب بشنبن که در مقابل یک شخصی که من براش عهد و پیمان گرفتم، این عهد و پیمان شکسته شده. خیلی زشت میدونستن در زمانهای گذشته چنین مسائلی را. فقال ابوبکر فانی ارد الیک جوارک. ابوبکر گفت ذمتت برای خودت، خلاص تو برو کنار، من خودم میدونم کفار قریش. و ارضا به جوار الله عز و جل، کافی که الله عز و جل از من حمایت بکنه و ضامن من بشه. و حين خرج من جوار ابن الدغنه، وقتی که ابوبکر رضی الله عنه از ضمانت ابن الدغنه خارج شد، لقیه سفیه من سفهاء قریش، یکی از سفهاء، یکی از این کم عقل ها و بی شعور های قریش ابوبکر را دید. و هو عامد الى الكعبه، در حالی که ابوبکر رضی الله عنه به سمت کعبه می رفت. فحث على راسه ترابا، این دیوانه، این بی شعور مقداری خاک برداشت از روی زمین و پاشید رو سر ابوبکر. فمر به ابی بکر الولید بن المغیره او العاص بن وائل، در همین وضعیت که بودن، ولید بن مغیره یا عاص بن وائل، حالا یکی از این دوتا که سران قریش بودن، از کنار ابوبکر رد شدن. فقال له ابوبکر رضی الله عنه الا ترى ما صنع هذا الصفی، ابوبکر به این شخص گفت که آیا نمیبینی که این بیشعور داره چه کار میکنه، این کم عقل؟ فقال انت فعلت ذلك بنفسك، این قریشی جواب ابوبکر داد که خودت با خودت این کارو کردی، نخواستی این کارو نکن. و هو یقول ای رب ما احلمك، ای رب ما احلمك، ای رب ما احلمك. ابوبکر رضی الله عنه میگفت که بار الها چقدر تو بردباری، بار الها چقدر تو بردباری، بار الها چقدر تو بردباری. یعنی در مقابل این آزارها و این اذیتهایی که کفار قریش جانم به مسلمان ها وارد می کنن، آنها را نابود نمی کنی و عذاب نمی دهی. در این داستانی که ذکر شد درس و عبرت های فراوانی وجود دارد. اولا ابوبکر رضی الله عنه قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم جزء کسانی بود در مکه در بین قومش که از عزت بالایی برخوردار بود، تا جایی که الان ابن الدغنه آنچنان که اینجا آمد به ابوبکر میگه که مثلک یا ابوبکر لا یخرج ولا یخرج، مثل تو نه بیرون میره و نه اخراج میشه. انک تکسب المعدوم و تصل الرحم و تحمل الکل و تقر الضیف و تعین على نوائب الحق. فابو بکر لم يدخل في دين الله طلبا لجاه او سلطان، ابو بکر رضی الله عنه وارد دین اسلام نشده بود به این نیت که مثلا به جاه و پست و مقام برسه یا اینکه از سلطه ای برخوردار بشه، جز محبت الله و رسولش چیز دیگری ایشان را وارد دین اسلام نکرد. آن هم مسئله ای که باعث شد دچار ابتلاعات فراوان بشه و جز رضایت الهی ابوبکر به دنبال چیزی دیگری نبود. و همینم در پایان سوره لیل آمده که ولسوف یرضا، ابوبکر رضی الله عنه میخواست که خانواده و وطن و قبیله خود را رها کند، برود به جایی که هیچ کس مزاحمش نشه و پروردگارش را علنی عبادت بکند. چرا؟ چون کفار قریش در وطنش اجازه چنین کاری را به او نمیدادند. عبرت دیگری که در این داستان آمده، توشه ابوبکر صدیق رضی الله عنه در دعوتش، دعوت دیگران به دین الهی، قرآن کریم بود. به همین دلیل اهتمام ورزید به حفظ آیات آن و فهم آیات آن و فقه آن و عمل به آن. و این اهتمام به قرآن کریم به ایشان یک صفتی را عطا کرد، یک وضعیتی را برای ایشان، وضعیت بسیار بالا و بالایی ایجاد کرد که بتواند در تبلیغ دین الهی موفق باشد، به گونه ای که از بهترین روش ها استفاده می کرد، عمیق ترین افکار مطرح میشد در ذهنش و اینکه چگونه به صورت تسلسلی یعنی سلسله بار موضوع را برای کسی که دعوتش میکرد عرضه میکرد، گام به گام دستشو میگرفت و او را میکشند به سمت دین. یک باره بهش نمیگفت مثلا بیا روزی 100 رکعت نماز بخون، نه، یواش یواش آهسته آهسته او را می آورد. و این میشه رعایت کردن وضعیت کسی که از تو میشنود و قدرت و قوت در برهان و دلیل. ابوبکر صدیق رضی الله عنه انگام قرائت قرآن بسیار متأثر میشد و بسیار گریه میکرد. و این موضوع دلالت بر رسوخ یقین و قوت حضور قلبش در عبادت پروردگارش و معانی قرآن میدهد. آیاتی که تلاوت میکرد و گریه ها و اشک هایی که در اثر قوت تأثیر از چشم های ابوبکر جاری میشد، یا از روی حزن شدید یا از روی خوشحالی بسیار زیاد، مؤمن حق، کسی که به حق ایمان دارد همیشه خوشحال است، خوشحال باقی میماند به اینکه الله متعال او را هدایت کرده به راه راست و شفقت میورزد. اگر مقدار کمی از راه مستقیم دچار انحراف شود، کسی که احساس زنده دارد در خودش، فکر بیدار دارد مانند ابوبکر رضی الله عنه، این چنین قرآنی به او تذکر می‌دهد، تذکر به زندگی آخرت و آن چیزهایی که در آنجا از حساب و عقاب و ثواب وجود دارد. و اثر این مسائل در خشوع و خضوع جسم انسان و جاری شدن اشک از چشمهایش تأثیر بالغی میگذارد. همچنین تأثیر بسیار بزرگی میگذارد بر کسی که این صحنه ها را میبیند. و به همین دلیل بود که مشرکین اصلا راضی نمیشونند که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به صورت علنی پروردگارش را عبادت کند و میگفتند که زنان و فرزندان ما را دچار فتنه میکند. ابوبکر صدیق رضی الله عنه در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت ایمانی شد و قرآن کریم را حفظ کرد و در زندگی خود به آن عمل کرد و همیشه در آیات قرآن فکر می کرد و به هیچ عنوان بدون علم سخن نمی گفت. هر وقت از ایشان در مورد آیه سؤال می شد و جواب آن را نمی دانست، می گفت که ای ارض تسعنی ای سماء تظلنی اذا قلت فی کتاب الله ما لم یرد الله، می گفت چه زمینی وسعت مرا دارد که مرا در خود نگه دارد و چه آسمانی من میتونم زیر سقفش باقی بمانم اگر بخواهم در مورد آیه از کتاب الله چیزی را بگویم که مراد الله متعال نباشد، یعنی به گونه‌ای تفسیر بکنم که الله عز و جل مرادش از آن آیه این سخن نباشد. همچنین اقوال ابوبکر صدیق رضی الله عنه دلالت بر قدرت تدبر ایشان و تفکر ایشان در قرآن کریم می‌دهد. می‌فرماید که ان الله ذکر اهل الجنه، الله عزوجل اهل بهش را در قرآن ذکر کرده، فذکرهم به احسن اعمالهم، وقتی که سخن از اهل بهشت هست پروردگار متعال از بهترین عملهای آنها سخن میگوید. و غفر لهم سیئاتها، و اگر سیئاتی داشته باشن هم میپوشاند، برملا نمی کند، فقط از خوبی های بهش میگه. فیقول الرجل این انا من هؤلاء، یعنی حسنها، شخصی به ابوبکر گفت که من کجای این مسئله هستم، از سوال کرد من کجای این مسئله هستم. و دیگری گفت که لست من هؤلاء، گفت که تو از اینها نیستی، یکی کنار دستش بود و این در حالی بود که این انسان از اهل بهش بود. ابوبکر صدیق از رسول الله صلی الله علیه وسلم با ادبی فراوان و تقدیر و احترام بسیار بالا از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد وقتی که این آیه نازل شد، لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، یعنی ورود به بهشت با تمنا نیست، حالا چه تمنای شما باشه چه تمنای اهل کتاب یهود و نصارا، چون یهود میگه جز یهودی کسی به بهشت نمیره، نصرانی یا به اصطلاح امروزی مسیحی میگه جز نصرانی کسی به بهشت نمیره، یهود میرن جهنم بقیه میرن جهنم، مؤمنم میگه جز مؤمن کسی به بهشت نمیره بقیه میرن جهنم، یا امت عرب بگیم لیس به امانی یکم ولا امانی اهل الكتاب، پس ورود به بهشت با تمنا نیست، چی میخواد؟ من یعمل سوء یجزا بهی، هر کسی که کار بد انجام داد جزاشو میبینه، ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، و در مقابل عذاب الهی ولی و نصیر یعنی یاری دهنده برای خود نخواهد یافت. قال ابو بکر رضی الله عنه یا رسول الله قد جاءت قاسمة الظهر و اینا لم یعمل سوءا، وقتی این آیه نازل شد ابو بکر گفت که یا رسول الله این آیه دیگه کمرشکنه، قاسمة الظهر، کدام یک از ما سیئه نداره، هر چقدرم در کمال ایمان باشیم ولی بازم لغزش داریم، به هر حال انسان. فقال یا ابا بکر الست تنصب، گفت ابا بکر مگه تو در زندگی خسته نمیشی؟ خستگی به دست نمیده؟ الست تحزن، دچار ناراحتی حزن و اندوه نمیشی؟ الست تصیبک اللعوا، آیا مصیبت بر تو وارد نمیشه؟ خب این چیزایی که در زندگی میکشی فذلک مما تجزون به، این جزای همون سیئاتی که شما انجام میدید، جزاشه، عقوبتشه، خاری تو دستت میره حتما یه کار بدی کرده که خاری تو دستت رفت، میخواد این کفاره اون کار بدت بشه. و قد فسر صدیق بعض الآیات، یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنه برخی از آیات قرآن را تفسیر کرده، تفاسیر ابوبکر صدیق مانند این آیه از قرآن کریم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، این آیه به این شکلی که آن کسانی که گفتن الله پروردگار ماست، یعنی با زبان گواهی دادن اشهد ان لا اله الا الله، سپس استقامت ورزیدن در این راه، صبر کردن، بردباری کردن، اینها تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر آنها نازل میشوند، الا تخافوا ولا تحزنوا، که نه ترسی بر شما باشد و نه حزن و اندوهی، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بشارت بگیرید به آن بهشتی که به شما وعده میدادند. خب این آیه در سوره فصلت آمده و بکر صدیق رضی الله عنه میفرماید که فلم یلتفتوا عنه یمنه ولا یسرا، فلم يلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه، یعنی اینها کسانی هستند که یک ذره هم دچار چپ و راست نشدن، استقامتی که در این آیه آمده، یعنی راه الهی را از اول تا آخرش یکسان رفتند، اصلا چپ و راست نشدند، مثل جاده آسفالت برخلاف جاده خاکی که شما مجبوری چپ و راست بشید تا اینکه ماشین مثلا تو گود نیفتی، اینا یک جاده صاف راست پیدا کردن، از همون اول تا آخرش رفتن. فلم یلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه، با قلبهای خود به چیزهای دیگه نظر نکردن، التفاتی نداشتن، لا بالحب ولا بالخوف، نه محبت نه ترس، ولا بالرجا ولا بالسؤال، نه امید نه درخواست، ولا بالتوکل علی، بل لا يحبون الا الله ولا يحبون ما هو اندادا ولا يحبون الا اياه، فقط الله عز وجل را دوست دارن و همراه الله عز وجل هیچ چیز دیگری را دوست ندارن، هیچ بوتی را دوست ندارن، لا لطلب منفع ولا لدفع مضره، نه برای جذب منفعتی و نه برای دفع مضرتی، ولا يخافون غيره كائنا من كان، و جز از الله متعال از هیچ چیز دیگری ترس و حراسی ندارن، هر کسی که باشه، ولا یسالون غیره، و جز از الله عز و جل چیزی درخواست نمی کنن، ولا یتشرفون بقلوب ملا غیره، و با قلبهای خود نگاه و گرایشی جز به الله متعال ندارن، و غیر ذلک هم دیگر آیاتی هم بود که ابوبکر صدیق رضی الله عنه تفسیر کرد. کسانی که امروزه دعوتگران دین هستند برایشون واجبه که همیشه همراه قرآن کریم باشند، قرآن را بخوانند، تدبر داشته باشند در قرآن، آن گنج‌ها و معارفی که در قرآن وجود دارد استخراج بکنند، به مردم نشان بدن که در قرآن چه آمده، از اعجازهای فراوان، چه اعجاز بیانی، چه اعجاز علمی، چه اعجاز شرعی، همینا در قرآن هست. و همچنین راه نجات بشریت را، آن راه شیرین، آن راهی که در آن سختی و جنگ وجود ندارد، آنها را نشون مردم بدن، آن هم با روشی که مناسب زمانه خود باشد و همسط و همتراز چی باشد که مردم در پیشرفت در وسائل دعوت به آن رسیده اند. از وسائل پیشرفته استفاده می کنند، از پروژکتور استفاده می کنند، از کامپیوتر استفاده می کنند، از لپتاپ و از کامپیوتر استفاده می کنند، از تبلت استفاده می کنند. همه اینها وسائل پیشرفته که با مردم همخوانی دارد. ابوبکر صدیق رضی الله عنه درک کرد که چگونه باید قرآن کریم در مسجد در جمع قریش بخواند، به عنوان یک وسیله مؤثر از وسائل دعوت به الله متعال. خب این هم ششمین مسئله بود که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به آن به صورت منحصر به فرد متصف شده بود و از آن برخوردار بود و آن را در تعامل با کفار قریش به کار گرفت. تا مجلس دیگر که به هفتمین مورد خواهیم پرداخت، همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.